بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم حال همتون خوب باشه. دوستای گلم، ما انشاءالله میخوایم این دفعه در رابطه با وقایعی که منجر شد که حادثه عاشورا رقم بخوره بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. قبل از هر چیزی باید بهتون بگیم که در واقع بررسی واقعه عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام بدون بررسی صلح امام حسن و معاویه امکان پذیر نیست. یعنی در واقع نقض صلح نامه امام حسن و معاویه منجر شد به اینکه حادثه کربلا اتفاق بیفته و حالا عوامل دیگه یه موثر بودش که حالا ما انشاءالله به صورت اجمالی به بررسی اون میپردازیم. در واقع معاویه توی سال 15 رجب سال 60 قمری از دنیا میره، یعنی میمیره، و ولی یکی از منافات صلحنامه این بودش که معاویه بعد از خودش جانشین انتخاب نکنه. حالا ببینیم معاویه چی کار کرد. باید بگیم که معاویه قبل از اینکه بمیره در واقع از کل مردم برای یزید بیعت میگیره، در واقع برخلاف مفاد صلحنامه عمل میکنه، ولی یه عده محدودی حاضر به بیعت کردن با یزید نیستن. حالا معاویه میمیره. وقتی که مرد چیکار میکنه یزید؟ یزید به حاکم وقت مدینه که حالا اسمش ولید بن عتبه بوده یه نامه مینویسه و میگه که حالا پدرم مرده، و به ولید همون حاکم مدینه میگه که از 4 نفر براش بیعت بگیره و هر کسی که بیعت نکرد گردنشو بزن. اون 4 نفر کی بودن که در واقع از بیعت با یزید خودداری کرده بودن؟ یکی امام حسین بود که میشه حسین ابن علی، یکی عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر و عبدالله ابن زبیر. این 4 نفر از بیعت با یزید امتناع کرده بودن. حالا حاکم مدینه میره به سمت امام حسین و حالا یه گفتگوی بین اونا صورت میگیره و اینکه حاکم مدینه محتوای نامه رو به امام حسین میگه. امام حسین به امام حسین میگه که باید با یزید بیعت بکنی و اگه بیعت نکنی من مجبورم که تو رو بکشم. امام حسین بعدش چیکار میکنه؟ به اون حاکم مدینه میگه که تو راضی میشه که من در پنهانی با یزید بیعت بکنم؟ فکر میکنم که تو میخوای که این بیعت من با یزید به صورت علنی باشه و همه مردم ببینه. بعدش ولید میگه که خب بله، نظر منم همینه. پس امام حسین میگه که پس تا فردا به من وقت بده که نظر خودم رو اعلام کنم. دوباره فردا که مامورم میرن به سمت خونه امام حسین، امام حسین میگه بازم به من مهلت بدید. اونا هم قبول میکنن و بعد از اینکه یه مهلت دیگه به امام حسین میدن، امام حسین تصمیم میگیره که مدینه رو ترک کنه، چون در واقع دیگه مدینه جای موندن نیستش. بعد از این اتفاق امام میرن به سمت مکه. توی منابع هستش که قبل از اینکه امام برن به سمت مکه، حالا میرن به قبرستان بقیع و پیش با یعنی با پیامبر و امام حسن و اینا ودا میکنن و همچنین مادرشون حضرت فاطمه یه ودایی میخونن و قبل از اینکه برن به سمت مدینه با برادر خودشون در واقع محمد ابن حنفیه خدافظی میکنن و یه وصیت‌نامه رو به ایشون میکنن که در واقع بچه ببینید این وصیت‌نامه یه چیز خیلی مهمیه. ببینید حالا من یه مقدار عربیش رو میخونم چون این یکی از چیزای مهمی هستش در تاریخ اسلامیه که به محمد ابن حنفیه امام حسین میگن چی؟ میگن اینی لم اخرج اشرن ولا وترا ولا مفسدن ولا ظالما، من از روی ناسپاسی و زیاده خواهی و برای فساد و ستمگری خروج نکردم. و انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، بلکه اصلاح امت جدم را می جویم، میخوام که توی امت جدم اصلاح بکنم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و سیرت ابی علی ابن ابی طالب، من میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم و به سیره جدم و پدرم امام علی علیه السلام رفتار بکنم. بعد از اینکه دیگه وصیت نامه خودشونم به محمد ابن حنفیه دادن، دیگه امام با همراه نزدیکانشون از مدینه خارج میشن و برخلاف اینکه بقیه میخواستن حالا از راه فرعی برن، از راه اصلی مکه میرن به سمت مدینه رو به سمت مکه ترک میکنن. توی راه با یه نفر برخورد میکنن که بعد میگن که کجا میخوای بریم؟ امام حسین میگه کجا میخوای بریم؟ میگه که میخوام برم به مکه. و اینکه در واقع اون شخص که اسمش عبدالله ابن مطیعه امامو از اینکه بره به سمت کوفه منع میکنه، برحذر میداره و اینکه میگه که در واقع میگه مردم کوفه مردم خیلی اهلی نیستن، روی بیعتشون حالا خیلی حساب نکن. ولی امام همچنان به راه خودش ادامه میده. به هر حال امام توی بعد از چند روز، حالا مثلا حدودا 5 روز که راه مدینه تا مکه بوده، به اونجا میرسن و مردم با استقبال خیلی گرمی ازشون استقبال میکنن، یعنی به گرمی ازشون استقبال میکنن. امام حدود 4 ماه توی مکه باقی موندن، یعنی 4 ماه مدت اقامت امام حسین در مکه طول کشید و مردم خیلی خوشحال بودن از اینکه حالا امامشون اومده اونجا. و ولی یک شخصی که در واقع یه جور بگم که رقیب امام حسین بودن، اسمشون کی بوده؟ عبدالله ابن زبیر، همون زبیری که تو زمان پیامبر و امام علی هم بود. خب عبدالله ابن زبیر در واقع خودش قصد سلطنت تو سرش داشته و اینکه در واقع ولی از حضور امام توی مکه ناراحت بوده و در واقع میگفته که تا وقتی که خب امام حسین هست که مردم به سمت من رو نمیارن، برای همین خوشش نمیومده که امام حسین در مکه باشه. این نکته رو داشته باشید. خب بعدش بچه بند اون مدت زمانی که امام توی مکه بودن، شیعیان عراق خبر مرگ معاویه رو دریافت میکنن و اینکه امام حسین و حالا عبدالله ابن زبیر با یزید بیعت نمیکنن، اینم متوجه میشن. حالا شیعیان عراق جمع میشدن حالا توی منزل سلیمان ابن سرد خزائی و همشون با همدیگه در واقع تصمیم گرفته بودن برای امام یه نامه هایی بنویسن و ایشون رو دعوت بکنن به کوفه تا قیام بکنن و این که بتونن اون حکومت رو تشکیل بدن، یعنی در واقع در مقابل یزید یه حکومت اسلامی تشکیل بدن. و یه تعداد خیلی زیادی نامه از مردم کوفه به دست امام حسین علیه السلام میرسیده. امام حسین اولش به نامه ها جواب نمیدادن، خب تا اینکه دیگه حجم نامه ها خیلی زیاد شد. بعد امام حسین چی می نویسن؟ به مردم کوفه میگن که خب من حالا که اینطوری شما دارید به من نامه می نویسید، من برادرم یعنی مسلم ابن عقیل، خب که در واقع شده پسر عموی امام حسین، من این که مورد اعتماده رو به سمت شما میفرستم، ببینم که اگه واقعا اون چیزی که در نامه هاتون نوشتید صدق میکنه، من به سمت شما میام. خب این نامه رو امام به سمت مردم کوفه مینویسن. حالا در واقع یکی محتوا یکی از نامه ها رو اگه بخوام براتون بخونم، در واقع مثلا نامه سلیمان ابن سرد و خزایی اگه بخوام براتون بخونم چی میگه؟ مثلا الان متنش توی تاریخ هستش، میگه که سپاس خدای را که دشمن جبار تو را شکست، کسی که بر این امت شورید، اموال آن را غصب کرد و بدون رضایت بر آن حاکم شد، پس از آن بهترین ها را کش و بدترین ها را بر جای گذاشت و مال خدا را میان ثروتمندان بگردانید. دور باد همان گونه که سمود. اما اکنون امامی نداریم، بیا شاید خداوند همه ما را زیر سایه رهبری تو بر راه حق وحدت بخشد. در واقع میگه که معاویه به سلطنت رسید، بدترین های مردم رو سر کار گذاشت که حالا یزیده و بهترین ها که امام حسن رو به قتل رسوند، به شهادت رسوند. میگه که حالا تو بیا، ما امام نداریم، یه همچین نامه ای. خب امام حسین پس پسرموشون مسلم ابن عقیل رو به سمت کوفه فرستاد که ببینه اوضاع و احوال اونجا چه خبره. مسلم شروع کرد به بیعت گرفتن از مردم، برای امام حسین، که توی روایات تاریخی هستش که میگن که 12,000، 18,000 و حتی بیش از 30,000 نفرم با امام حسین بیعت کردن و مسلم یه نامه ایو به امام حسین می نویسه که و خبر میده که این خیلی بیعت کنندگان زیادن، مثلا بیا شما بیا به سمت کوفه، شرایط مهیاست. وقتی که یزید این شرایط رو میبینه چی کار میکنه؟ یزید که خب اینو بر نمیتابه، خب یه داره یه در واقع داره یه شرایطی برای قیام علیه خودش صورت میگیره دیگه. وقتی که میفهمه که مردم کوفه با مسلم بیعت کردن، حاکم اون زمان کوفه که در واقع اسمش نعمان ابن بشیر بود و با عبیدالله ابن زیاد عوض میکنه. عبیدالله ابن زیاد یه آدم خیلی خونخوار و وحشتناکی بوده که خیلی آدم، یعنی خیلی آدم، یعنی چی بگم، که مثلا یه آدم بوده که بسیار شدت عمل داشته و مردم از اون وحشت داشتن. نعمان ابن بشیر یه آدمی بوده که نرمش زیادی داشته، یعنی نعمانو از کار بیکار میکنه و به جاش عبیدالله ابن زیاد رو میاره سر کار. مردم که میفهمن که مثلا عبیدالله اومد سر کار و اونا رو خیلی ترسوند، عبیدالله مردم رو به شدت ترسوند که گفتش که هر کسی مثلا بخواد بیعت بکنه من میکشمش و یه سری رفتار خیلی وحشتناک و ترسناک از خودش بروز داد که مردم دیگه پای کار امام حسین وای نستادن. توی روایت هستش که شب وقتی که مسلم میخواست نماز بخونه، حالا توی فیلم مختارم جالب بود نشون میداد، اول نماز یه تعداد زیادی حالا با مسلم پشت سرش بودن، ولی همین که مسلم در واقع شروع کرده نماز خونن، آخر نماز هیچکی پشتش نبود. خب در واقع مردمی که این همه تا 30,000 تا نامه نوشته بودن بیعت کرده بودن، هیچکی یه نفرم پشت مسلم وای نستاد. ببینید بچه ها، در واقع این شکلیه که اون باد آورده را باد میبرد. وقتی که با اعتقاد راسخ با ایمان واقعی بیعت نمی کنن، نمیشه رو بیعت اون جماعت حساب کرد. مسلم که خیلی نگران امام حسین بودش، در واقع جان امام حسین رو در خطر میدید، یه پیکی فرستاد بره به امام حسین خبر بده که نه یا مردم کوفه روی بیعتشون ثابت قدم نبودن. ولی دیگه امام حسین، زمانی اون پیک به امام حسین رسید که دیگه بگیم که کار از کار گذشته بود و اینکه امام دیگه نزدیکای کوفه بودن، یعنی مثلا حدودا 2/3 راه اومده بودن و دیگه خیلی شرایط بازگشت نبودن. ولی اینم داشته باشید بچه‌ها، ببینید در واقع پیک امام حسین، پیک مسلم به امام حسین میرسه که میگه نیا، ولی امام حسین با اینکه میبینه که شرایط حکومت بر کوفه نیست، ولی باز همچنان به راه خودشون ادامه میدن. این نکته رو داشته باشید، بعدا باش کار داریم. توی هر کدوم از این منزلگاه ها که در واقع از سمت مکه تا کوفه حدوداً کمتر از 40 تا منزلگاه حالا توی تاریخ ثبت شده، امام حسین هی سعی در بصیرت افزایی افراد داشتن و حالا میخواستن اونا رو کلن از در واقع بگیم که از اون اهداف یزید با خبر بکنن و اینکه هدفشون از قیام، حالا قیام رو برای مردم تبیین بکنن. ولی خب یه عده میپذیرفتن و یه عده زیادی هم مثلا میشنیدن ولی کاری نداشتن، حالا مثلا رد میشدن میرفتن. و حالا مثلا توی روایات هستش که مثلا یه نفر میاد از امام سوال میکنه که مثلا و امام جوابشونو میدن، ولی خب اون فرد با به امام نمیپیونده، به سپاه امام دیگه نمیپیونده و کار خودشو میکنه. و حالا بعدا مثلا هستش که مثلا وقتی که امام حسین به شهادت میرسن، میان سر مزارشون و زار زار گریه میکنن. در واقع چون پشیمونی فایده ای نداره، وقتی تو وظیفت هست باید بری، اگه نجنبی شکست خوردی، یعنی از اون امتحان سربلند بیرون نمیای. ابن زیاد وقتی که متوجه میشه که حالا امام حسین توی راه هستن، حسین ابن تمیم که رئیس شرطای خودش بوده، یعنی در واقع رئیس پلیس بگیم، مثلا حسین ابن تمیم رو بگیرید در نظر بگیرید رئیس پلیس، اونو با 4000 نفر نیرو که مثلا حور ابن یزید ریاهی و 1000 تا سربازم جزء این 4000 نفر بودن، میفرسته برای اینکه از ورود امام حسین به منطقه حالا کوفه و اینا جلوگیری بکنه. پس حسین ابن تمیم در واقع رئیس مثلا شرطه ها بگیم، رئیس پلیس اون موقع بوده، حور ابن یزید در واقع یه درجه پایین تر از اون بوده که خودش 1000 نفر زیر دستش بودن. بعدش حالا یه اتفاقاتی در این منازل اتفاق میفته تا اینکه حور به امام حسین علیه السلام با هم دیگه مواجه میشن و اینکه امام حسین میگه که خب مردم کوفه برای من نامه نوشتن و باید دارم دعوتشون رو مثلا اجابت بکنم و اینا، ولی حور مانع از این میشه، که مانع از حرکت امام میشه و اینکه میگه که من مأمور شدم تا شما رو ببرم شه عبیدالله ابن زیاد، درسته؟ در واقع بعدش امام حسین میگه که به خدا سوگند به دنبال تو نخواهم آمد. حور میگه که من مأمور به جنگ با شما نیستم، ولی مأمورم از شما جدا نشم تا شما رو به کوفه ببرم و اگر شما از آمدن خودداری میکنید، راهی را در پیش گیرید که شما را نه به کوفه برساند و نه به مدینه تا من نامه‌ای برای عبیدالله بنویسم. شما هم در صورت تمایل نامه‌ای به یزید بنویسید تا شاید این امر به عافیت و صلح منتهی گردد و در پیش من این کار بهتر است از آنکه به جنگ و ستیز با شما آلوده شوم. در واقع امام حسین می‌خواستن که برگردن به مدینه، عبیدالله گفتش که نه، من مأمور شدم شما رو ببرم به سمت کوفه و عبیدالله. پس بعدش چی میگه؟ حور چی میگه؟ میگه که پس شما نبرید مدینه، نبرید به کوفه، یه راه دیگه برید تا منم یه نامه به عبیدالله بنویسم و شما اگه مثلا شما هم در این فاصله یه نامه به یزید بنویسید، در واقع نظر حور اینه که امام حسین شما هم یه نامه به یزید بنویسید، شاید مثلا با هم دیگه صلح بکنید و اصلا جنگی در اتفاق نیفته. توی اکثر روایت تاریخی هستش که امام حسین در روز دوم محرم سال 61 قمری به منطقه کربلا میرسن و حالا در واقع میگن که اسم اونجا رو از میپرسن و میگن که نام اینجا کجاست، بعد میگن کربلا. خب امام میگن که بله، اینجا کرب یعنی رنج و بلاست و میگن که پدرم امام حسین وقتی داشتن به سمت صفین میرفتن از اینجا گذشتن و گفتن که اینجا جایگاه فرود آمدن مرکب ها و جایگاه ریخته شدن خون هاست. در واقع این مسئله هستش که ائمه علیه السلام یعنی واقعه کربلا رو اطلاع داشتن و میگفتن که اینجا جایگاه مرکب ها و خیمگاه ما و قتلگاه مردان ما و جای ریخته شدن خونهای من است. امام اونجا رو به مردم میکنن و یه خطبه ای میگن که میگن که به اصطلاح اینه که حالا شاید بعدا عربیشو ببینید، یه مقدار عربیشو بخونم. میگن الناس عبید و دنیا و دین و لایقون علی السنتهم. میگه که مردم بندگان دنیا هستند و دین لغلغه زبانشان هست. خب حمایت و پشتیبانی مردم از دین تا آنجاست که زندگیشان در رفاه باشد، پس هرگاه بلا و سختی حادث شود دینداران کم می شود. در واقع امام چی میگه؟ میگه که مردم دیندار در واقع به خاطر منافعشون اون دین رو دارن، ولی وقتی که توی سختی بیفتن مردم دیندار چقدر کم می شود. در این میان حالا حور یه نامه ای به عبیدالله می نویسه و میگه که امام حسین، حالا حسین ابن علی، وارد این سرزمین شده. در جوابش عبیدالله یه نامه خطاب به امام حسین می نویسه که من از روش براتون بخونم. اما بعد: ای حسین، از فرود آمدنت در کربلا با خبر شدم. امیر مؤمنان، کی امیر مؤمنان؟ یزید ابن معاویه، به من فرمان داده که لحظه ای چشم بر هم ننهم و شکم از قضا سیر نسازم تا آنکه تو را به خدای دانای لطیف ملحق ساخته یا تو را به پذیرش حکم خود و حکم یزید ابن معاویه وادار نمایم. و سلام. در واقع چی میگه؟ عبیدالله میگه کی؟ میگه که امیر مؤمنان یزید به من فرمان داده که یا با من بیعت میکنی یا با یزید بیعت میکنی یا تو رو میکشمت. درسته؟ و چیز بعد ادامه میگه که نقش شده حسین پس از خواندن این نامه آن را به کناری پرتاب کرد و فرمود: قومی که رضایت خود را بر رضایت آفریدگارشان مقدم بدارند رستگار نخواهد شد. بعدش پیک عبیدالله به امام حسین میگه که ای یا ابا عبدالله، پاسخ نامه را نمیدهی؟ امام حسین میگه که پاسخش عذاب دردناک الهی است که به زودی او را فرا میگیرد. پیک نزد ابن زیاد میره و سخن امام حسین رو میگه. عبیدالله هم دستور میده که سپاه رو برای جنگ با ایشون تجهیز بکنن. توی روایت تاریخی هستش که عمر ابن سعد روز سوم محرم به همراه 4000 نفر از مردم کوفه وارد کربلا شدن. لازم به ذکره که ببینید بچه ها، عبیدالله فرمان داده بود که فرمان حکومت ری رو به نام عمر ابن سعد نوشته بود و در واقع به بهانه حکومت ری عمر ابن سعد حاضر شدش که بیاد و فرماندهی سپاه رو به عهده بگیره. عمر ابن سعد یه نامه، یعنی یه پیک به سمت امام نوشت و گفتش که اصلا برای چی اومدی اینجا؟ امام گفتن که مردم شهرتان به من نامه نوشتند که به اینجا بیایم، اکنون اگر مرا نمیخواهند بازگردم. عمر از این قضیه شاد شد، یه نامه به عبیدالله نوشتش و گفتش که حسین ابن علی همچین نامه به من نوشته. عبیدالله در جواب نامه عمر ابن سعد گفتش که فقط بیعت حسین و یارانش با یزید را میخواهم. بعد از اینکه امام حسین به کربلا رفته بودن، عبیدالله در واقع برای جمع کردن سپاه چیکار کردش؟ مردم رو توی مسجد کوفه جمع کرد و عطایای یزید که تا 4000 دینار و 200000 درهم بود را در میان بزرگانشان تقسیم کرد و آنان را به یاری جنگ، به یاری عمر ابن سعد در جنگ با امام حسین فراخواند. یعنی در واقع مردم رو به خاطر پول و زیور دنیا وادار کردن، یعنی به مردم پول دادن که برن تو سپاه علیه امام حسین شرکت بکنن. بچه ببینید، در واقع مسئله اینه، توی مسجد کوفه مردم رو جمع کرد، همون مردم کوفه که نامه به امام حسین نوشته بودن حالا دعوت دارن میشن که توی سپاه علیه امام حسین شرکت بکنن. اینها میشه درس و عبرت هایی که بعد از عاشورا بگیریم و حالا از کل وقایع تاریخ میتونیم بگیریم. بعد از این که حبیب ابن مظاهر دیدش که اینقدر سپاهیان دشمن زیادن و اینقدر یاران امام حسین کمن، با اجازه امام خودشو به سمت به صورت ناشناس به طایفه از قبیله بنی اسد رسوند و خواست که مردم فرزند حضرت فاطمه، یعنی فرزند دختر پیامبر، رو یاری بکنن. بنی اسد هم حدوداً 400 تا 500 تا سوار رو ببخشید، بنی اسد همراه حبیب ابن مظاهر شدن، ولی با لشکر عمر ابن سعد برخورد کردن و راه و برانه بستن. اونا هم برگشتن و دوباره حبیب مجبور شدش که تنهایی به نزد امام حسین برگرده. یعنی در واقع تلاش حبیب به نتیجه خاصی نرسید. در روایات هستش که روز هفتم محرم در نامه‌ای به عمر ابن سعد، عبیدالله گفتش که چی؟ گفتش که آب رو بر امام حسین و یارانش ببندید. در طول این روزها هی بچه ها ببینید یک سری پیک های هی رد و بدل میشد بین دو طرف، ولی اون چیزی که مسلم بود اونا میخواستن که امام حسین با یزید بیعت بکنه و امام حسین تن به این ذلت به هیچ وجه نمیدادن. حالا در این میان طبق یه روایتی ببینید بچه شمر و حالا یه کس دیگه یا توی یه بعض روایت یه فرد دیگه برای فرزندان ام البنین از عبیدالله امان گرفته بودن. این یه رسمیه که توی زمانهای قدیم بوده که مثلا یعنی اون مسئله حمایت قبیلگی که بوده، خب اینا بر اساس قبایلی که داشتن از همدیگه حمایت میکردن. امان نامه برای فرزندان ام البنین گرفته بودن که در واقع حضرت عباس هم جز اون در واقع حساب میشد، ولی ایشون اصلا این امان نامه رو قبول نکردن و تا پای جان در رکاب امام حسین باقی موندن. در واقع توی به گفته شیخ مفید شمر گفتش که ای خواهرزادگان من، شما در امانید. آنها پاسخ دادند خدا تو را لعنت کند، ما را امان میدهی و فرزند رسول خدا بی امان است. در واقع دارن اینطوری دارن در واقع اون پیوند خانوادگی رو قطع میکنن و در رابطه دارن با پیوند فکری دارن اقدام میکنن، میگن که ما در رابطه فامیلی رو نمیخوایم، ما با اون پیوند دلی که با فرزند پیامبر اومدیم ما میخوایم به راهمون ادامه بدیم. و بعدش عصر تاسوعا عمر ابن سعد خطاب میکنه و در واقع به لشکریانشون دستور میده که به سمت اردوگاه امام حرکت کنن. وقتی که امام حسین از اون نیت دشمن آگاه میشه به حضرت عباس میگن که اگر میتونی اونها رو راضی کن که جنگ را تا فردا به تأخیر بندازن و امشب رو به ما مهلت بدهن تا با خدای خود راز و نیاز کنیم و نماز بخوانیم. خدا میداند که من نماز و تلاوت قرآن را بسیار دوست دارم. حضرت عباس به سمت سپاه دشمن میان و از اونها اون شب رو مهلت میخوان و عمر بن سعد با این کار موافقت میکنه، ولی خیمه های امام حسین و اهل بیت و اینها در این زمان بچه در محاصره هستش. امام توی شب عاشورا خطاب به یارانشون میگن که چی؟ میگن که همانا من یارانی با وفاتر و بهتر از یاران خود و خاندان نیکوتر و مهربانتر از خاندان خود سراغ ندارم. خدایتان از جانب من پاداش نیکو دهد. و بعدش یه تجدید پیمانی با یاران خودشون میکنن و همه رو دور خودشون جمع میکنن و اینکه میگن که به نظر من امشب آخرین شب هستش و آگاه باشید که من به شما اجازه رفتن میدم و با خیال آسوده بروید که بیعتی از من برگردن شما نیست. اینه که سیاهی شب شما را پوشانده، آن را مرکبی برگیرید و بروید. یعنی میگه که از این فرصت شب استفاده کنید برید، من بیعتم و از شما برداشتم. و بعد از این بیعت هستش که در واقع یه عده‌ای حالا از تاریکی شب استفاده میکنن و میرن، ولی اون اصحاب واقعی و اصحاب خاص حضرت باقی میمونن و حالا اون سخنان حماسیشون رو تو اعلام وفاداری و اینا به حضرت اعلام میکنن و همون که مثلا یکی مثلا میگن که پدر جان من فردا به شهادت میرسم، بعد میگن که مرگ در نظر تو چطوریه و همونجا میگن که احلا من الاسد شیرین تر از اصل. خب در واقع حضرت علی اکبر اینو میگن و این مسئله همون توی اون شب اتفاق میفته. و در واقع اینه که حضرت زینب در این وسط در واقع از اون که یه عده‌ای پا شدن و رفتن از این یه مقداری نگران شدن، ولی در واقع یک سری از اصحاب خاص حضرت هنگام که دیدن که حالا اهل بیت امام حسین نگرانن و یه عده‌ای دارن از تاریکی شب استفاده میکنن و میرن، خب رفتن پیش ایشون و به ایشون اطمینان دادن که ما تا آخرین قطره خونمون از امام حسین علیه السلام دفاع میکنیم. و در واقع حالا وقتی که صبح عاشورا فرا میرسه، امام حسین بعد از اینکه نماز صبح رو میخونن، نیروهای خودشون رو به صورت 32 نفر سواره و 40 نفر پیاده منظم میکنن، که این بچه کلن یک چیزی هستش که میگن که بهتر از این چیدمانی که امام حسین با توجه به اون نیروهاشون داشتن، بهتر از این چیدمان امکان پذیر نبوده و این هوش نظامی امامو نشون میده. و حالا به هر صورت دوباره خودشون برای اینکه اتمام حجت کنن، مثلا یعنی در واقع امام خیلی این هستش که مثلا دارن اتمام حجت میکنن، یعنی که اینطوری نباشه که بعدن بگید کسی از شما بگه که اینو ما نفهمیدیم یا به گوشمون نرسیده، اینطوری نباشه. ولی به هر حال دیگه امام دوباره اتمام حجت میکنن و حالا همین پیوستن حور ابن یزید ریاهی از لشکر عمر ابن سعد همین امروزه که صبح عاشورایی که اتفاق میافته. توی روایات هستش که اوایل صبح، خب یعنی حملات به صورت گروهی انجام میشد و اینکه مثلا یعنی اولش به تعداد گروهی حمله میکردن و بعد از اینکه یه عده زیادی از اصحاب به شهادت رسیدن دیگه تک به تک میرفتن. و بچه بین رجز هایی که میخوندن هم خیلی قابل تأمله، مثلا خودشون رو معرفی میگه رجز میخوندن دیگه، توی اوج جنگ رجز میخوندن، من کیم، مثلا پدر و مادرم کیه، اومدم دشمنم کیه، خیلی رجز های قرایی میخوندن. و حالا به اون به زبان عربی، اون فصاحت عربی که بودش دیگه، خیلی رجز میخوندن تا اینکه اصحاب دونه دونه شهید شدن. حالا روزه هاشون رو شما تو دهه محرم میخونید و حالا اینجا جایی نداره که من بحثشو بکنم، ولی همه اصحاب با وفای امام حسین به شهادت رسیدن و آخرین نفر توی عصر عاشورا خود حضرت، حالا با اون کیفیتی که گفته شده، به شهادت میرسن. و بعدش مسئله غارت خیمه های و تاختن اسب بر بدن امام و دیگه بچه من اینا رو دیگه باز نمیتونم بکنم، فرستادن سرهای شهدا به کوفه، اسارت اهل بیت امام که در واقع هر کسی، حضرت زینب و همچنین امام سجاد که در اون زمان بنا به مصلحتی بیمار بودن و نتونستن توی جنگ شرکت کنن و حالا بقیه بازماندگان رو به اسارت میبرن. و بعد از اینکه اون لشکر عمر ابن سعد از اون صحنه کربلا خارج شد، قبیله بنی اسد اومدن و اون پیکرها رو دفن کردن و واقعا دیگه ببخشید من دیگه بیش از این نمیتونم براتون توضیح بکنم. انشاءالله که خدا عاقبت هممون رو به خیر بکنه. حالا این در واقع ماجرای روز عاشورا و همچنین وقایع قبلش بود که، ولی مسئله اون لمازاجرا و همچنین تحلیل واقعی عاشورا خیلی مسئله مهمیه که ما میتونیم با توجه به اون عبرت هایی که هستش از عاشورا درس بگیریم. انشاءالله که موفق و معید باشید. در پناه حق.